بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له أي لوليه من الأب والجد الاستيفاء إلى بلوغه. بحث ما در مسئله چندم بود؟ 13 در مسئله 13 در مورد این بوده است که اگر ولی مجنیون علی صغیر یا دیوانه باشند، به تعبیری از اهلیت قصاص برخوردار نباشند، آیا پدر و جد پدری که بر آنها ولایت دارند حق اجرای قصاص دارند یا ندارند؟ بیان شد که در مسئله دو نظریه هست. یک نظریه این است که اینها حق قصاص ندارند چون ولایتشون شامل این امورات نمی شود. نظریه دوم این بود که ولایت اینها مطلق شامل همه مسائل می شود. دو تا نکته قبل از بیان فائدتون، یه نکته در مورد تیتر و عنوان بحث دیروز بود که ما گفتیم ولی صغیر و مجنون، درسته؟ ولی صغیر یا مجنون. آقای لیاقتپور گفتن که این تیتر بهتره بشه ولایت ولی صغیر و مجنون در اجرای قصاص، و گفتیم همین درسته و این گویای مطلب همین تیتر، لذا تیتر دیروز درست کنید بهتره، چون وقت ندارید بخواید این موقع نگاه کنید جزوه رو، بعد اینترنت هم گرون شده دانلودش زحمت داره، لذا ولایته شما که اصلا دیروز ننوشتی که اصلاح میکنه من چی نگاه میکنه انگار داره اصلاح میکنه. ولایته ولیه صغیر و مجنون در اجرای قصاص. یه نکته دیگه هم دیروز آخر بحث خواستم بگم، وقت گذشته بود. دیروز شب با لیاقتپور گفتم تو جزوه درستش کرد. آخر جزوه دیروز ما قانون مجازات رو گفتیم، بعد یه مقدار در مورد قانون مجازات توضیح دادیم و گفتیم قطعاً مرادشون نظریه عرضم به حضور شما نظریه دوم می باشد و نظریه اول نیست. یه تعلیلی من به صاحب باز ذکر می کردم دیروز که توضیح داده بودم از اول جلسه، چون که قائلین به نظریه اول می گوین اصلا ولایت اونها نافذ نیست، نه این که بگن ولایت دارن که تصمیم بگیرن تا سن بلوغ باید صبر کنی، نه اشتباهی هم چون چه حرفی نمیزنن که. اذا ریشه بحث به این برگشته بود که آیا ولایت دارن یا ولایت ندارن. نظریه اول قائل به این هستن که ولایت ندارند، یا اگر ولایت هم دارن ولایتشون در اجرای قصاص نافذ نیست. یعنی چه ولایتشون در اجرای قصاص نافذ نیست؟ یعنی اونا میتونن پیگیری کنن چون مصالح شخصه. وظیفه پدر و جد پدری است این است که امورات و شؤونات مربوط به این صغیر و مجنون رو پیگیری کنه، لذا میره پرونده رو پیگیری میکنه، بعد مستندات پرونده رو تکمیل میکنه، روال قضاییش رو پیگیری میکنه تا جایی که حقشون ضایع نشه، بعد میاد حکم ثابت میشه. حکم چیه؟ قصاص. حالا قصاص عضو یا قصاص نفس، در اجرا ولایت اونها نافذ نیست. متوجه شد چیره شد؟ لذا اون تعلیلی که آخر تو جزء آوردهای لیاقتپور رو یاد داشت کنید. اما قرار شد یک فائدتون بگیم، بنویسید اولشو بزید فائدتون. بزید بیان شد که مطابق نظر مصنف و بسیاری از فقها ولایت ولی صغیر و مجنون آقای غفوری فائدتون بیان شد که برای شده فائدتون بگید بیان شد که مطابق نظر مصنف و بسیاری از فقها ولایت ولی صغیر و مجنون در اجرای قصاص نافذ نمی باشد لذا لازمه آن این است که تا زمان حصول اهلیت برای اولیاء مجنیون علیه و تصمیم گیری نهایی در آن زمان صبر شود به همین جهت در ما نحن فی این سوال مطرح می گردد که تکلیف جانی و قاتل در چنین فرضی چه می باشد؟ علامت سوال به عبارتی آیا جانی و قاتل تا زمان حصول بلوغ در ولی نابالغ و حصول افاقه در ولی مجنون باید در زندان نگهداری شود یا حق نگهداری او را در حبس نداشته و باید راهکار دیگری در این زمینه در پیش گرفته شود علامت سوال بذارید مرحوم شهید ثانی در ما نحن فی می فرمایند و هین ازن داخل پرانته ای هین از کان الولیو صغیرن و لم یکن الاستیفاء الى بلوغهی پرانته ببندین فیحبس القاتل حتی یبلغ و در مسالک الافهام جل 15 صفحه 239 این حکم را به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده است و می‌فرماید در شرح لمعه خودش داره میگه، میگه هین ازن یه بسل قاتلو حتی یبلغ. نظر خود شهید ثانی در شرح لمعه اینه که راهکاری که در پیش گرفته میشود این است که این قاتل، این جانی باید در زندان بماند تا زمانی که این بالغ بشه و این شخص دیوانه چی بشه؟ افاقه پیدا کند. نظر خودش. اما در مسائل گل افهام این نظریه رو به شیخ طوسی رحمت الله علیه نسبت میده و میفرماید ثم علی القول بالمنع، یعنی منع از اجرای قصاص، فقد حکم شیخو. من نگفتم که شیخ طوسی گفته، به حبس قاتل الا ان یکمل المولا علیه. مولا علیه میشه همون صغیر یا چی؟ مجنون. نقطه سر خط. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جل 7 صفحه 55 در این زمینه می‌فرمایند اذا ثبت انه ليس للوالد ان يقتص لولده الطفل او المجنون. میگه اگه ثابت بشه که ولی صغیر، ولی مجنون حق اجرای قصاص نداره، فإن القاتل يحبس حتی يبلغ السبي و يفيق مجنونو، لأن في الحبس منفعتهما معا. میگه که ما باید این جانی رو، این قاتل رو تو زندان نگه داریم تا اینکه این بالغ بشه و این دیوانه افاقه پیدا کنه. میگیم چرا، دلیلتون برای مطلب چیه؟ آیا قرآن دارید؟ میگه نه. میگیم روایت دارید؟ میگه نه. اجماع دارید؟ شهرت دارید؟ نه. میگه یک چیزی به ذهنم میرسه و این که این جمع بین حقنه، منفعت هر دوتاشون در اینه که این جانی رو تو زندان نگه داریم. چجوری؟ نقطه ویلگل بذارید. للقاتله للقاتله بلعیش یعنی قاتل میتونه یه مدت زندگی کنه، زنده بشه، اینه بگیریم بکشیمش که من امروز بکشیمش بنده خواهی 10 سال دیگه بلقه زنده دیگه. خواهی این چه حرفیه؟ این در صورتیه که ما این دلیل میتونه دلیل برای چی باشه؟ دلیل برای این باشه که بگیم ولی اجازه نداره و اینا خودشون بعدن. اینجا میتونه بگیم اینا بنده خودی ها مدت زنده دیگه، اما این که ما اینو تو زندان نگهش داریم، خب بیرونم باشه زندگی میکنه دیگه. متوجه میشه چی میگم؟ چه دلیلیه؟ خب که فرض اینه کشته نشه، صحبت اینه که حالا که کشته نمیشه چرا تو زندان باشه؟ که دلیلیت نداره به این حرف که. و لهازا یعنی برای به صاحب ولی ارزم به حضور شما صغیر و مجنون، بل استیساق و لهازا بل استیساقه نقطه. خلاصه این که می‌فرمایند در فرض مذکور راهکار این است که جانی و قاتل در زندان نگه داشته شود، چون نگه داشتن او در زندان جمع بین حقین می باشد و در جهت منافع هر دو می باشد. چون از طرفی قاتل می تواند مدت زمانی به زندگی خود ادامه دهد و همچنین ما اطمینان پیدا می کنیم که حق ولی صغیر و مجنون به واسطه آزادی جانی و قاتل ضایع نمی گردد. نقطه سر خط. مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 239 بعد از نقل بیان شیخ طوسی و حکم به نگهداری این شخص در زندان، در مقام ایراد برآمده و می‌فرمایند و هو، یعنی اینکه تو زندان نگهش داریم، عند المصنف یعنی مرحوم محقق حلی رحمه الله اشد و اشکالن من از سابق. منظور از من از سابق یعنی اینکه اجرای قصاص به ید ولی باشه بر اساس مصلحت. اونجا یه اشکال های مصلحت، اینکه اشکالش میخواید این بگیم تا بلوغ صبر کن و تو زندانم بمون. لأن الواجب علی القاتل، لأن الواجب علی القاتل به اصل شرع هو القود و الدیت و علی تقدیر الاتفاق علیها. علیها نه دیته، چون گفته طبق نظر مشهور دیه عدل نیست. کما مره، یه بار دیگه از اول میخونم. و هو یعنی نگه داشتن شخص در زندان عند المصنف اشد و اشکالن من از سابق. میگن اشکالش خیلی زیاده. چرا؟ چون اون چیزی که به حسب شرع واجبه اینه که یا اینو بکشیم یا دیه بگیریم. لعند الواجب علی القاتل به اصل شرع هو القود قصاص او دیته، البته على تقدیر الاتفاق على دیته کما مر. فالحبسو عقوبتون خارجتون عن الموجب، ای دلیل. دلیل فقط میگه قصاص یا دیه. زندانی کردن این یه امر اضافه ای که خارج از دلیله. آقا شاید دلیل دیگه داشته باشه، ولا موجب لها. و من ان فیه حفظن، این وجه اولی، وجه عرضم به حضور شما این بود که حبس جایز نیست. من انه میخواد بگه حبس جایز هست اشکالن، یعنی یه جهت داره یه جهت هم نداره. و من انه فیه حفظن لحق طفل و ترفقن بهی. و سپس در ادامه می‌فرمایند والاسهو الاول، منظورش از الاول یعنی زندانی نیست، یعنی اجرای قصاص به ید ولی باشه مطابق چه مصلحت. نقطه سر خط. خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند زندانی نمودن جانی و قاتل در فرض مذکور تا زمانی که ولی مجنی علی از اهلیت برخوردار شود وجهی نداشته و عقوبتی زائد بر عقوبتی است که شارع مقدس در شریعت معین نموده است. لذا ما نمی توانیم از حبس به عنوان راهکار در این زمینه استفاده نماییم. نقطه سر خط. بسیاری از فقها هم مسئله حبس را در فرض مذکور مورد مناقشه قرار داده و می‌فرمایند دلیلی بر این عقوبت مازاد وجود ندارد، مخصوصا در فرضی که ولی دیوانه باشد. بلگول زمانی برای بهبودی او مشخص نیست و لازمه آن این است که جانی و قاتل برای مدت نامعین و بلکه تا پایان عمر ولی مجنون در زندان بماند، انقدر بمانه که این بمیره بعد برسه به چی؟ ورثه، که اگه باز ورثش هم دیوانه باشه انقدر باید بمانه که باز اونا بمیرن برسه بالاخره به یه ورثه‌ای که چی؟ عاقل هست. نقطه سر خط. نه همین ادامه همین میشه. ولی با این وجود در قانون مجازات اسلامی ماده 429 آمده است ماده 2629 نبود، در مورد زندانی بود، ولی باز دو مرتبه تو ماده 429 اصلاح میشه. لازم نیست و به همین جهت. یه ماده دیگه بود اگه پیدا کردید شما، من و به همین جهت در قانون مجازات اسلامی در ماده 429 آمده است در مواردی که محکوم به قصاص بلگول در زندان است. میخوام اینو نتیجه بگیریم که قانون هم به خاطر این اشکالات فقها به زندان زیاد تن نمیده و هرچی دنبال اینه که یه راهکار بهتر پیدا بشه و میخواد زودتر اینو آزادش کنه، ولو با وثیقه، ولو با پرداخت ضمانت از بیت المال. در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیون علی ویلگول مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علی از این امر بلگول دادگاه صادر کننده حکم بلگول مدت مناسبی را، یادتون باشه اینایی که تو قانون مثلا میگه دادگاه صادر کننده حکم، یعنی اگر این پرونده در تبریز رسیدگی شد، دادگاه انقلاب تبریز، نمی دادگاه جنایی تبریز، باید بره همونجا رسیدگی بشه. لذا برای اینکه جلوی فرار گرفته بشه از قانون، اینجوری نیست که این بنده خدا زندان تهران منتقلش کنن، بعد در تهران شکایتش رو مطرح کنه و دادگاه تهران رسیدگی کنه. نه، بعد همون دادگاه صادر کننده چی؟ لذا در بعضی از موارد شخص که شکایت میکنه، جلسه دادگاه تشکیل میشه، قاضی نظر میده که از صلاحیت رسیدگی این دادگاه چیه؟ خارج از همین. مثل اینکه اگر شخصی در یک منطقه جرمی رو مرتکب بشه، مثل اینایی که الان در سمنان دستگیر شده بودن، جوون تو مشهد کشتن، اونها برمیگردن به مشهد و در دادگاه مشهد رسیدگی میشه، نه چون در سمنان دستگیر شده از سمنان رسیدگی بشه، باید در محل وقوع جرم رسیدگی بشه اگه جرم باشه. اما اگه جرم نباشه، مسائل دیگه هست مثل مهری و غیره، در محل سکونت. لذا اگر شخصی مثلا ساکن گرگانه بیا تهران شکایتشو مطرح کنه، طرف باید آدرس بده، استعلام که میگیرن میگه از صلاحیت خارج است، هیچ راهنمایی هم نمیکنه، اون باید بره همون منطقه خودش شکایت کنه.
حتی اونجایی که شکایت کرده الان نه سکونت باشه نه محل،
نمیشه دیگه. یا جرمه، میشه محل جرم، هیچی نمیرسه دیگه، نمیشه دیگه.
مثلا برای این اتفاق افتاد بر پسر خاله ما، مینودش زندگی کنن، مشهد یه معامله‌ای کردن، طرف
مشهد رسیدگی میشه. اگر جنایت نباشه، جرم نباشه، چه سیار باشه، محل سکونت شاکی.
معامله اونجا انجام داده.
خب باشه، جرم نیست، خب اونو محل سکونت شاکی. لذا اگر کسی الان طرف اگر مثلا توی زاهدان تصادف کنه، دادگاهش تو زاهدان رسیدگی میشه، چون جرم در زاهدان واقع شد. اما اینجا میره زاهدان، و اونجا یه معامله میکنه، سرش کلا میره، برمیگرده میاد کرج که محل زندگی شکایت میکنه، لذا اون مشتکاً وظیفه‌ش در دادگاه محل سکونت شاکی حاضر بشه. بعضی الان برای اینکه مثلا زن رو بخوان اذیت کنن، مرد محل سکونتشو عوض میکنه میره کیش. این نمونه اتفاق افتاده ها، رفته کیش از زنه شکایت کرده و زنه چون توانایی رفتن به کیش رو نداشت برای جلسات دادگاه، لذا حضور در دادگاه پیدا نمیکرد. خواهیم چه موارد دادگاه راه حل گذاشته، لایحه میده، نیاز به حضور نیسته، لایحه باید بنویسه. بلد نیستن خیلی، خب نمیکنه. منصرف از حقشو میگذره، ما اینکه میتونه لایحه بنویسه و لایحه‌شو برای همون دفترخونه، همون شعبه پست کنه یا به صورت الکترونیک الان دفتر خدمات قضایی در اومده بفرست. خب مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت ویلگول مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. نقطه، در صورت عدم اقدام او در این مدت ویلگول دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان، این خونه هایی که الان خراب میکنن، بعد ما مردم میگیم که این که مجوز داشته، که قانون داره میگه شما میخوای ساخت و ساز کنی باید بنیاد مسکن به شما چی بده؟ مجوز بده. دهیار روستا، فرماندار شهر مجوز ساخت و ساز نمیتونه بده. همین هتلی که توی جاجرود درست کرده بودن توی بستر رودخانه بود، بعد دو سه تا مجوز میگرفت از مراجع رسمی زیصلاح و از فرماندار جاجرود مجوز گرفته بود.
همه این کارا هم کرده بودن؟
نه، همه در مجاری قانونیش باشه. اگه در مجاری قانونی باشه، مرحله بعدیش اینه که اون اگه امحال کرده باشه، خسارات رو باید پرداخت کنه. خونت خراب میکنه، تمام خسارات چه باید این شخص پرداخت کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما رفتی از دفتر فنی مهندسی همه
تایید
کرده، رفتی ساختی، بعدن از اینا شکایت میکنه. طبعا هم عدله هم که تو زمانه از خود اینا، یعنی قاعده تعاقب عیدی میاد، اینا باید پاسخ که باشن. لذا شخص نمیدونه، پیگیری نمیکنه. و الا همه امورات الان شما شکایت از هر شخصی که مطرح بشه و شخص تبرئه نشه، شما هزینه های عیاب و ذهابت هم میتونی ازش بگیری، هزینه های وقتی هم میگذاشتی میتونی ازش بگیری. آقای قاضی، من بنا هستم، روزی 500 تومن بنایی میگرفتم، 10 روز مجبور شدم به خاطر جلسات دادگاه من حضور پیدا نکنم. اتفاقا یکی از جلسات دادگاه هم تهران من آزمایش داشتم، فقط 3 میلیون دادم زمان آزمایش گرفته، همه رو میره باید بگیدم. لذا بعضی کار شدم این چیزهای دیگه واردن و دکون دستگاه برای خودشون درست میکنن، از اشخاص شکایت میکنن، بعد به طرف میگه ببین من اگر تو رو محکوم بکنم هزینه وکیل رو ازت میگیرم، هزینه تمری که باطل کردم، هزینه رفت آمدم ازت میگیرم. بنده خود روز اول میترسه، میگه خب باشه چیکار کنم من؟ میگه تو مگه 50 میلیون بده کنی؟ میگه خب باشه 50 تومن بد میدم. از افراد زیادم، چون بعد بهشون میگه چرا این کارو کردی؟ در مقابل ظلم باید بیستی. میگه این زورش زیاد بود، منو محکوم میکنه، محکومت بکنم، بعد در مقابل ظلم چیکار کنی؟ بیستی. و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص ویلگول مرتکب را آزاد کند. نقطه سر خط، روشن است که در قانون نیز سعی بر این است که مدت حبس با در پیش گرفتن راهکارهای دیگر ویرگول تقلیل یابد. متوجه میشه چی میگم؟ ولی حق قصاص ساقط نمیشه. نمیتونه رئیس دادگستری بگه حالا که داری اذیت میکنی برو حق قصاص نداره. حق قصاص حکم خدا که نمیتونه ساقطش کنه. نقطه بنابراین اگر ما بتوانیم راهکاری به غیر از حبس قاتل و جانی در پیش بگیریم، ویرگول مناسب تر از این است که بگوییم در تمام موارد او باید تا زمان بلوغ یا افاقه در زندان بماند. و همانطور که بیان شد هیچ دلیل شرعی و وجهی در مورد حصر مانحنفی در زندان وجود ندارد. متوجه میشی چی میگم؟ تنها راهکار فقط زندان است. و همانطور که بیان شد غرض از نگهداری او در زندان این است که حق ولی صغیر و مجنون تضییع نگردد و راهی برای فرار جانی و قاتل وجود نداشته باشد. لذا ما می توانیم به واسطه راهکارهای دیگر مانند پابند الکترونیکی که امروز مورد استفاده قرار می گیرد بلگون جمع بین حقین نماییم و دلیلی وجود ندارد که او را برای مدت طولانی در زندان نگه داریم و اموال بیت المال را برای او هزینه نماییم، مضاف بر این که نگهداری او در زندان تعجیل در عقوبت بوده و عقوبت مازاد به حساب می آید و وجهی برای این عقوبت مازاد و مشروعیت آن وجود ندارد مگر اینکه تنها راهکار ویلگول حبس و زندان باشد. یه آدمیه که این بنده خدا رو نشون میداد سال 88 توی اختشاشات گرفتنش، سال 98 هم گرفتنش، سال 1400 هم تمهید اختشاشات 1401 گرفته بودنش، دیروز نشونش میداد تو دادگاه، این همه جا بوده. بالاخره یه آدمیه که اینو با پابند و دستبند و یعنی حرف ریش نمیشه، اما یه آدمی که بنده خدا بهش بگه ببین شما از اینجا تبعید میشی برای اینکه خانواده این مقتول رنگ نحس تو نبینن، از اینجا میری کجا؟ مازندران. قشنگ یا زندگی کن، فقط هر روز صبح یا هفته یک بار طبق قانونی که خودشون دارن شما میری دادگستری خودتو معرفی میکنی، هر جام خواستی مسافرت تشریف ببری از شهر خارج بشی باید بیای اینجا، این آقای معاون دادستان، نمیدونم نماینده دادستان، دادیار به تو مجوز بده. اگر یه موقعی از شهر خارج شدی تو مسیر تهران دستگیر شدی بعد گفتن مجوزت کجا نده، این مقدار جریمه میشی. این مقدار چی میشی؟ آدمی هم که حرف گوش میدن. یه بنده خدای رو من میشناسم هنوز که هنوزه تعبیر میگن رأی بازه، هنوز که هنوزه تقریبا 26-27 ساله، این هر روز میره زندان گرگان خودشو معرفی میکنه و روی شرکت اتوبوس شرکت واحد کار میکنه و به ازای اون آزادی که بهش دادن، چون بحث مواد مخدر بود اون دوره، بعد بره پول واریز کنه، یعنی هم زندگی زن و بچه‌شو داره میچرخونه و اتفاقا خیلی هم آدم آرومی شد و اصلا نیاز داشت که یک دوربین رو سر این آدم باشه و با آرامش زندگیش چیکار کنه ادامه بده. لذا این که ما بگیم که راهکار فقط حبسه در ما نهنفی، چون وجهی برای حبس وجود نداره و تنها وجهش اینه که ما جمع بین حقین کنیم، این فرار نکنه، حق تزیینش از باب مقدم، اونم در جایی که تنها راهکار بشه، راهکار دیگه باشه وجهی نداره. اشکال نداره دیگه، ما مقداری که میتونیم داره میگیم، اگه تشخیص بر این باشه که این آدم آدم خیلی زرنگه، این دستبند و پابند راحت میتونه دستش باز کنه، خب مجبوریم نگهش داریم دیگه میگیم. اما یه آدمی که نه، همچه آدمی نیست، درسته مثل ارسطو عامله. هیچ شد دیگه، اون زمان زندانی کنن. ما میخوایم بگیم که شیخ طوسی که اینو داره میگه راهکار دیگه به ذهنش اون موقع نمیرسید، نه اینکه وحی منزل باشه. من عمدن عبارتای مساله رو گفتم، عبارتای شیخ رو گفتم که بنویسید و شما متوجه مطلب بشید که شیخ که داره میگه چون تنها راهکار در نظرش این میدید، نه اینکه دلیلی در دست شیخ طوسی بوده و مشروعیت فقط با زندان باشه، نه چنین حرفی نیست. شما راهکارهای بهتر و قشنگتری میتونه طرف چیکار کنه انجام بده. الان مثلا به فرض مثال اشخاصی هستن در مجتمع‌های بزرگ مثل همین اکباتان تهران، شخص با خانوادهش اونجا زندگی میکنه، هیچ کم نمیدونه این زندانیه، نگهبان مجتمع هست، یک واحد و سویت هم بهش دادن، گفتن ببین نونوایی میخوای داخل مجتمع هست، بقالی میخوای داخل مجتمع هست، درمونگا میخوای داخل مجتمع هست، جنابالی حق تردد بیرون مجتمع رو نداری، تمام داره زندگی شد. حداقل قرار بر اینه که نکن، گفتم که قانون میخواد تقلیل بده، اگه بگی زندان فقط یعنی باید بری تو زندان، کی گفته؟ خداوند متعال گفته. اما وجهی نداریم که همه اینا برای اینکه اینو نگهش داریم، اطمینان پیدا کنیم که حق این بچه، حق این دیوانه ضایع نمیشه، مخصوصا در جایی که ولی دم دیوانه باشه، خب یا حتی ولی دم صغیر باشه، بچه سه روزه زدن مادرشو کشتن، یعنی ما باید این بنده خدا رو مثلا پسر باشه تازه بگیم که منظور از بلوغ در این موارد بلوغ شرعیه، یعنی باید این ما رو 15 سال تو زندان نگهش داریم. الان یه بنده خدای بود توی کلانتری، یه نفر در حین مجازات زیاده روی میکنه، ثابت هم میکنه، میزنه میکشه. بعد این بنده خدای بچه کوچیک داشت، تا زمانی که بچهش بالغ شد این از زندان آزاد شده بود، هر کسی که اینو میدید میگفت فلانی آزاد شد، بچه رضایت داد آزاد شد، میگفت دیگه چه آزاد شدنی، میگفت این هر رو مریضه، 15 سال تو زندان بوده، 18 سال چون مطابق قانون رشد اجرا کرد این تو زندان بود، میگفت این موهاش کمه ریخته، دنداناش کمه ریخته، انقدر تو زندان قصه خورده نابود شده، بدنش همه نمیدونم چی میگه، همین که رطوبت میگیره فلان، میگفت این دیگه هم آزاد نشدنش بهتر و میکشتنش بهتر بود، این چند سال عمرش هم بعد بره در درمون بالاخره بیمارستانا هزینه کنه. لذا ما باید اینو متوجه بشیم که این راهکار وجه شرعی، دلیل شرعی نداره، یک جنبه مقدمه ای داره، لذا اگه ما بتونیم این مقدمه رو به کیفیت دیگه اجراش کنیم قطعا چه بهتر است. اون بحث اینه که قاعده اقدام و اینا میاد، اون بحث جداگونه است. این شخصی که این عرضم به حضور شما، این بچه خودش قاتله که انجام داده، نسبت به حیثیت خودش میبینیمش، اینجا بحث دیگریه، تضییع حق و عدم تضییع حق دیده میشه، اون باز بحثش فرق داره، اونم بحث میکنن. میدونم داریم چاره، اگه داشته باشه همون هم نباید نگه داریم. اما در مورد نه میدونم قانونم همه، اینجام قانون همینه، اینجام قانون همینه. قانون که نوشته شده 30-40 سال پیش نوشته شده، خیلی راهکارهای بهتر پیش میاد. تا همین 2 سال پیش قانون فکر میکرد تعزیر یعنی فقط باید چوب بزنیمش، درسته؟ بعد اومد گفت آقا چه اشکالی داره، برو 100 رأس درخت 100 اصل درخت بکار و تا زمانی که اینها به اندازه 2 متر بشن باید ازش نگهداری کنی، تعزیرشه. اومد استفاده بهتر کرد. الان از شخصی که مجازات مثلا براش تعیین میکنه، براش مشخص میکنه که میگه شما و این دوستان همکار برادران سارق، شما میرید فلان قسمت و اینجا چی بلدی کار؟ میگه من راننده لودر بودم. میگه اشکال نداره که ما داریم تو اتوبان گرمسار تر حرم تا حرم میسازیم، 5 سال اونجا کار میکنی، برای اینکه زن بچه دم زندگی کنی، حقوق اون راننده 8 میلیونه، به جناب عالی 3 میلیون بیشتر نمیدیم، اونم لطف داریم میکنیم، میتونیم هیچ چی بد ندیم برای اینکه بتونه زندگی هم بکنه. تعذیرشه دیگه، زیر گرما باید رو لودر بشینه و حقوق 8 تومانی رو بهش ندن، حقوق 3 تومانی رو بهش بدن و باید کارم انجام بده. خاص خیلی استفاده به جامعه هم داره. یعنی میگم رویه تو ذهنشون میگه که تعذیر یعنی عقوبت، بزنیمش دادش در بیاد. نه، بعضی وقتا این اتفاقا لذا امروز میگن تحت عنوان چی بس میکنن؟ احکام به حساب قانون اصلاح تربیت. لذا الان قانون اصلاح تربیت تا همین چند سال پیش فقط در مورد بچه هایی که بالغ نبودن جاری میشد. الان خیلی از افرادی که سن بالا هم داره به قانون اصلاح تربیت معرفی میشه و اونجا کار میکنه. یا الان طرف هست دوزندگی بهش یاد میدن، بعد میگن خب برو بیرون تو فلان تهران تو فلان نقطه کار کن، بعد ماهانه هرچی درآمد بدادن 8 تومن، ماهی 4 تومن رو به حساب زندان چیکار میکنی؟ واریز میکنی. من صحبتم سر اینه که شما اینو باید متوجه بشید که این زندانی کردن ریشش برمیگرده به بیان قدما مثل مرحوم شیخ طوسی. لذا میبینیم شهید ثانی هم بعد از سالیان سال بعد اسنادش میده به شیخ طوسی و چی هم میگه براش وجود نداره. لذا این زندان راهکاری است برای اینکه حق ضایع نشه. لذا ما میتوانیم اگر راهکار دیگه ارائه بدیم که اعتماد و اطمینان هم داشته باشیم که حق ضایع نمیشه، بهتر از چیه؟ مضاف بر اینکه نگه داشتن شخص در زندان قطعا عوارض مازاد داره و قطعا جنبه مثبتی نداره، مخصوصا با زندانهای امروز ما. طرف به خاطر 1 سکه مهریه در زندانه، الحمدلله قف باز کردن یاد گرفته، کف بوری یاد گرفته. روز اولی که رفت تو زندان هیچی بلد نبود، بیکارن خواب، بیکاری فساد میاره دیگه. یارو میشه تو زندان بهش یاد میده که چجوری قفل رو باز کنی. برای 1 سکه مهریه رفته زندان، اومده بیرون الحمدلله یک سارق مسلح شده که با یه سوزن یه لحظه در ماشین رو چیکار میکنه؟ باز میکنه، چون اونجا تفکیک که نیست که. تو بعضی از این بندایی که داری میری، خب بعد تو زندان هم یه محیطیه که اینایی که حبسای طولانی دارن، اینایی که حکم اعدام دارن، بعضیاشون خیلی قالطاقن، اصلا براش مهم نیست که، هیچی براش مهم نیست. بنده خدا تخ میفروشه، تخ برای زندانه، زندانی میفروشه، یه سلول گرفته هیکل درشت، هر کی حافظه موش بزنه دهنش تختو میفروشه، شبا برای خواب اجاره میده تختو، چون میخواد پول در بیاره از فروشگاه زندان خرید کنه دیگه. هیچ کس هم نمیتونه کارو چه کارش کنه، میبرن شلاقش میزنن میارنش، تازه آقا قوی ترم میشه، انفرادی میبرنش. باید برید ببینید، یعنی اولائک کل انعام بلهم ازل که میگن همینه. یکی اومد زندان گنبد پیش من گو حاج آقا من حافظ قرآنم، من قاری قرآنم، قبل از صحبت ما میرفت قرائت قرآن میگه. گفت حاج آقا من الکی ما اینجا نگه داشتم، یعنی الکی. من به رئیس زندان گفتم آقا این جرمشه. گفت این آدم یعنی از صبح که از خواب بلند میشد تا شب 10 تا زن و دختر سرشان کلا میذاشت. معنویتش زیاد بود، قوه باهش تقویت شده بود. خب روایات از اینا که معنوی حافظ قرآن بود، قاری قرآن هم بود، بعد هم میگم ما رو علکی اینجا نگه داشتن. خب بعد من فهمیدم که این داره راست میگه، علکی نگه، اون راضی، اینم راضی، گور پدر ناراضی. این تفکرش بر این بوده، میگفت این همه امروز بلش کنیم تا غروب دوباره 10 تا جنایت کرده. بعدم میاد میگه من نمیتونم. باهاشم صحبت میکنم، میگم ما این مشاوره فرستادیم، کارشناسی و روانشناسی هرچی، میگم من نمیتونم. این پدر خانم میگفت یه بنده خدای سر زمین کشاورزی کمباین داره، میلیارده ها، دو تا زن، زن یه زنش که فوت کرده که ازش طلاق گرفت، یه دختر معلول، دو تا پسر، دو تا معتاد. میگفت این باهاش میره رستوران غذا میخوری، قاشق چنگالا رو میدوزه. میلیاردره میگم. میگه من عادت دارم و اعتقادم اینه که اگه دزدی کنم خدا بهم برکت میده. میگه یک روز من نماز میخونم همون رو مشکل برام پیش میاد. آقا اعتقادش به اینه که اگر دزدی کنه نظر رحمت الهی رو جلب میکنه، لذا برای رضایت خدا و قرب الهی دزدی. بعد میگه بیرونم میافت قاشقا رو مینداخت دور، نه که ببره بفروشه، که رستوران غذا میخورد قاشقا رو میذاشت داخل قاشق شنگات جیبش میمون تو آشغالی. میگه چرا این کارو میکنی؟ مرز قاشق و مرزی چرا آوردی؟ میگه من دزدی که میکنم زندگی اصلا سنستدرج و من 8 سال. میگه اصلا من دزدی که میکنم زندگی رو غلطکه، یک روز نماز میخونم مصیبت میکشم، نمیخواد نماز بخونه مصیبت نکشه. عبارت بخونیم. لو کان الولی صغیرا و لهو، اگر ولی، ولی مجنیان علی صغیر باشد در حالی که، و لهو ابون، چون جمله چیز اسمیه، و لهو ابون و حالیه، او جدون، یعنی یک به حساب ولی داره خودش، لم یکن لهو ایل ولیهی من الاب والجد الاستیفاء الى بلوغهی، نمیتونه حق قصاص رو اجرا کنه تا اینکه بالغ بشه. لان الحق لهو، چون حق برای اون بچه ثابته. ولا یعلم ما یریده حین اذن، یعنی حین اذ کان صغیرا، در این هنگام که اهلیت نداره ما نمیدونیم این بچه به چی راضیه. ولان القرض التشفی ولا يتحقق اون تشفی به تعجیل این چی قصاص قبله و قبل البلوغ. بهتر بود این بحث رو همون کیفیتی که ما گفتیم مطرح کنه، بحث در مورد اینه که دایره ولایت توسعه داره یا نداره. و حین اذن، در این هنگام که این بچه صغیره و ما اجازه اجرای قصاص هم به پدر و جد پدری نمیدیم، یحبس القاتل حتی یبلغ. و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتأخرین تراء المصلحتو فان اقتضت اون مصلحت تعجیله جازا، لان مصالح الطفل، میخواد بگه ولایت توسعه داره شامل اینجا میشه و طبق مصلحت عمل میکنه، لان مصالح الطفل منوتتون به نظر الولی و لان تأخیر ربما استلزم تفویت القصاص، و اگه ما به تأخیر بندازیم احتمال داره فرار کنه، احتمال داره بمیره، مشکل پیش بیاد و حق این بچه چی بشه؟ ضایع بشه. مرحوم شهید ثانی میفرمایند و هو این قیله اجودو، که اینا همه رو دیروز گفتم، و فی حکمهی، در حکم اون صغیر است، المجنون، یعنی همون دوتا نظریه اینجا هم میاد و نظر مرحوم شهید ثانی هم در مجنون مثل صغیره. اما گفتم در قانون مجازات یه نحوه جمع بین دوتا انجام داده و این درست نیست. ببینید کسی که میگه ولی میتواند، منظور این است که ولایت او توسعه دارد و خود این ولی تصمیم میگیرد به قصاص یا به عفو یا به دیه، هرچی مصلحت بچه باشه. اما این که به تأخیر بندازیم تا بلوغ یا تا افاقه، این معناش این است که ولایت پدر و جد پدری نافذ نیست، این دو تا قابل جمع نیستن اصلا. اون خیلی گفته اشد و اشکالن دیگه، این تو کی تو زندان بمونه؟ یه امر مجهوله. برو تو زندان ببین، برو تو زندان ببین.
بعد اصلا این ولایتی که برای مجنون میرسه، این ولایت
یعنی این که شما در اصل ثبوت حق قصاص برای ولی بس میمونه، چون نفس در مقابل ولیه. میگه تا افاقه پیدا کنه دیگه، میگه الان نمیتونه. فلسفه قصاص برایش ثابته، فلسفه اجرای قصاص هم تشفیه، الان چون تشفی حاصل نمیشه بس باید صبر کنه تا افاقه. خب نداره، میگه که صبر کنیم تو افاقه دیگه. میدونم شما چی میگید، شما دارید میگید که اصلا شاید تخصصا و موضوعا در چنین مواردی همون اول بگیم که حق قصاص در این صورت، این چون اهلیت نداره قابل اثبات براشون نیست. میدونم تو